وقتتون رو بیهوده به هدر ندید. خیلی از بچه های جوان ما، دانشجو و غیر دانشجو، وقتشون رو هدر میدن تو شبکه های اجتماعی و فلان حرفا میگردن، به تو بعض جلسات بیهوده بحث و جدل های اینجوری میشینن. وقتتون رو هدر ندید، وقتتون رو درست مصرف کنید.
آن نگاه مهربان و دلسوز الهام بخش قدم‌های استوار نسل جوان برای ساخت ایرانی قوی و پیشرفته بود.
الو، سلام علی.
سلام امین.
تو معلوم از کجایی پسر؟ چرا اینطوری صحبت میکنی؟
نمیتونم بلند صحبت کنم.
دیروز کجا بودی در دسترس نبودی؟ بابا من دارم میام سمت کتابخونه. پاشو بیا بیرون، یه دقیقه کاره دارم. پاشو بیا.
باشه باشه، الان میام.
خوبه فقط یه امتحان پایان ترم و نمیخوای برای دکترا بخونی ها، وگرنه لافرخت خوابت هم میبردی تو کتابخونه پهن میکردی. چه خبرته بابا؟ یه خورده استراحت به اون مغزت بده. بذاری خورده استراحت کنم، چه حالشو ببره آقای انیشتین.
ای بابا، میخونیم به زور پاس میکنیم، اگه نخونیم که دیگه واویلا.
آره آره والا حتمنم. یکی تو شاگرد اول گروه واویلا داری، یکی من بدبخت.
خب حالا چیکار داشتی که من از درس و زندگی انداختی؟
هیچ، دیدم خیلی همش تو کتابا غرق شدی، خواستم دستتو بگیرم نجاتت بدم، ببرم یه بستنی و فالود شیرازی یه چیزی بهت بدم تا این گلبولای خونت همچین به هم نریزن و تنظیم کار بکنن.
اون وقت بستنی و فالوده به چه مناسبت؟
هیچی، به مناسبت این که علی آقا شاگرد اول کلاس میشه، دست تو جیبش نمی کنه. اون وقت من بدبخت به عنوان رفیق مجبورم بهش شیرینی بدم. حمید،
من الان کار دارم. حمید باشه یه وقت دیگه.
عمرن اگه بذارم بری بابا، یه بار داداشت تو عمرش ذوق زده شده، اون وقت تو اینقدر بی احساس میخوای تنهاش بذاری و شیرنیشو نخوری؟ واقعا که
شیرنی چی؟
همین دیگه، همین دیگه. از رفیق چندین و چند سالت وقتی بی خبر باشی، خب همین میشه آقا جان. بفرمایی بخونش.
چی؟ یعنی چی نوشته؟
بخون پیامکو بخون.
آقای حمید زیستی، ضمن تبریک پذیرش مقاله تان، از شما دعوت میگردد تا در آیین اختتامیه همایش شریان زندگی در تالار مرکزی سازمان انتقال خون استان حضور به هم رسانید.
حمید زیستی هستم، با افتخار در خدمت شما.
تو مقاله خون؟ تو هنوز نمیدونی گروه خونی خودت چیه؟ اون وقت در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونی چند تا گروه خونی داریم؟
بله، طبق پژوهش هایی که بنده انجام دادم.
پژوهش یا کپی پیست؟ هر کی تو رو نشناسه من که میشناسم. همین
البته پژوهش کنارش هم یه خود کپی پیست بوده دیگه.
انصافا، نه واقعا انصافا، تا حالا یه بار تو انتقال خون پا گذاشتی که در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونید خون چه رنگیه؟
بنده با افتخار اعلام میکنم که خونم قرمزه. قرمزه؟
خودت دیدی یا از کسی شنیدی؟
جون خودم یکی تو اینترنت خونده بودم که نوشته بود رنگ خون قرمزه.
بله، مبارکت باشه. حالا که داری میری اونجا، ببین میتونی یه پارتی پیدا کنی تا چند واحد خون ازشون بگیرین.
پارتی؟ برای خون؟ بله. خون میخوای چیکار کنی؟
بابا خواهرزادم مشکل کمخونی داره، از بخت بدش گروخونش هم کمیابه، هر دفعه که میخوایم خون بگیریم کلی مشکل داریم.
در دسته گروه های خونی، گروه خونی او منفی جزو کمیاب ترین گروه های خونیه که البته بر حسب اتفاق لازمه به عرضتون برسونم که نگارنده این مقاله نیز جزو همین دسته از گروه خونی قرار داره.
بله چی؟ بله. تو گروه خونیت او منفیه؟
آره.
مطمئنی؟
آره.
یالا را بیفت بریم.
کجا؟
بیا بریم کار داریم.
بستنی
هم میخوریم، اما قبلش بریم انتقال خون. باید خون بدی آقای مقاله نویس.
خون بدم؟
بله.
من؟
بله.
عمرن من بچگی از سوزن و آمپول و این چیزا ترس داشتم. عمرن اگه بیام 100 سال.
در مورد خون مقاله مینویسی، اون وقت از آمپول و سوزن ترس داری؟
این دو تا هیچ ربطی به هم نداره. ببین من چشمم به سوزن و آمپول اینا بیفته قش میخورم کف زمین دراز.
حمید نگران نباش، دکتر اول معاینه میکنه، اگه شرط خون دادن داشته باشی ازت خون میگیرن، اگرم نداشته باشی که هیچ. آخه. بابا چرا نمیفهمی که ترس تو ممکنه باعث به خطر افتادن جون چندین نفر مثل خواهرزاده من بشه؟ اون مقاله رو که کپی پیست کردی، بیا مقاله زندگی تو حداقل عملی انجام بده. خواهشن حمید، خون تو کم کمش میتونه جون یک نفر رو نجات بده، این خیلی مهمه. بیا بریم حالا، بیا تو را صحبت بکنه. بریم.
باش.
همه در همه جا رادیو اصفهان. شنیدنی های تاریخ.
با یاد و نام خدای بزرگ و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید دلتون شاد و زندگیتون پربرکت باشه. در این برنامه به سراغ موضوع کتاب و کتابخوانی در دوره صفویه میرویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. داستان کتاب در دوره صفویه داستانی است از یک سو قابل ستایش و سوی دیگر همراه با تأثیر و تأسف. در این دوره باشکوه در شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، قزوین و بسیاری نقاط دیگر هزاران کاتب به نسخه برداری کتاب مشغول بودند. آنها آثار مکتوب را برای استفاده خود یا به درخواست دیگران کتابت می کردند. کاتب کتاب را نسخه برداری می کرد، یعنی از روی آن نسخه ای می نوشت. پس از آن کتاب نسخه برداری شده به کتابخانه شخصی یک عالم یا وزیر یا شاه یا کتابخانه مدرسه ای منتقل می شد. ممکن بود عالمی کتابی را خود نسخه برداری کند یا ممکن بود با دادن پول به دیگری کار نسخه برداری را به او واگذار کند. نسخه های تهیه شده به دلیل آن که محدود بود هر لحظه در معرض اتلاف قرار داشت. در واقع تولید کتاب در دوره صفویه به گونه‌ای بود که همگان به آن دسترسی نداشتند و بدتر از آن اینکه پس از تولید به علل گوناگون در معرض نابود شدن قرار داشت. این وضعیت مانعی بر سر راه ترقی و رشد فرهنگ در آن دوره بود. افزون بر این، دوره صفویه از این زاویه میراث نابسامان دوره تیموری به بعد را نیز دریافت کرده است. دورانی که اولاً فقط به کتاب‌های ادبی اعتنا می‌شد، ثانیاً کمتر مدرسه قابل اعتنایی در ایران وجود داشت. پیدایش دولت صفوی و نفوذ علما در این دوره رویکرد تازه‌ای را به دانش‌اندوزی و کتابت در جامعه ایجاد کرد. در این دوره بسیاری از آثار شیعی از عراق، جبل عامل، بحرین و حتی هند به ایران انتقال یافت و تحول جدیدی در بعضی از دانش‌ها به وجود آمد. با این حال، کار از حد نسخه برداری کتاب فراتر نرفت. نسخه برداری کتاب‌ها در این عهد به ویژه در اصفهان در حد شگفت‌آوری گسترده بود، چنان که آثار برجامانده نشان می‌دهد چه مقدار نیرو در این راه صرف شده است. با آنکه در آن دوران در اروپا همه نوع کتاب به چاپ می‌رسید و حتی برخی از متون چاپی کتاب مقدس از زمان شاه عباس به ایران رسیده بود، به دلایلی که روشن نیست، کمترین تلاشی برای انتقال چاپ به ایران صورت نگرفت. یکی از سیاحان خارجی آن دوران به نام ژان شاردن درباره چاپخانه نوشته است: ایرانیان همانند دیگر کشورهای مشرق زمین چاپخانه ندارند و به این صنعت سودمند توجه نمی کنند. می گویند چون هوای ایران خشک است، نه تنها کاغذ شکننده و کم دوام می شود، بلکه استفاده از چاپخانه را سخت و دشوار می سازد. از این رو به نوشتن و داشتن نسخه های خطی خرسندند و چون به طب دوستدار دانش هستند، هنر کتابت و نسخه نویسی ترقی بسیار یافته و در شمار هنرهای زیبا در آمده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در چنین شرایطی محدودیت کار نسخه برداری کتاب برای رشد دانش و حتی لطمه هایی که از بابت کاتبان بی علم و دانش بر کتاب ها وارد می شد از مشکلاتی است که سبب بیرونقی بازار کتاب می شد. در آن دوران هر اندازه نسخه برداری کتاب فراوان بود، باز هم برای بسیاری از اقشار جامعه به دست آوردن کتب آسان نبود. از این رو کتابخانه‌های شخصی نیز نمی توانستند از حد محدودی فراتر روند. علاوه بر این دلایل، باید این نکته را نیز افزود که وقتی کتاب در دسترس عالم یا محقق و نویسنده نباشد، تحقیقات او نیز نمی تواند بر اساس یافته‌های علمی پیشین استوار باشد. به علاوه در آن زمان بسیاری از آثار به دلیل آنکه از آنها تعداد کافی وجود نداشت، دستخوش حوادث می شدند و از اساس از میان می رفتند. شاردن سیاه درباره نسخه نویسان و قیمت‌های کار آنها نوشته است: در ایران با اینکه بهای کتاب‌های خطی نسبت به کتب چاپی ما زیاد است، هم به قدر کفایت وجود دارد و هم قیمتش گران نیست، اما آثار مصنفان به ندرت به دست می‌آید. از این رو باید نوشتن آن را به نسخه برداران سفارش بدهند. برای وصول به محصول نخست باید به قدر لازم کتاب به دست بیاورند، سپس درباره حق کتابت با کاتب به گفتگو بپردازند. مزد نوشتن را بر مبنای 1000 بیت حساب می کنند. این مبلغ بسیار سنگین است و کمتر کسی به ادای آن تن در می دهد و مزد عادی کتابت 1000 بیت فقط 27 سوست که واحد پول فرانسه است و موضوع کتاب، سال تألیف، شهرت یا گمنامی مؤلف مورد توجه قرار نمی گیرد. به هر روی آسان می توان دریافت که گرانی و کمیابی کتاب تا چه اندازه مانع نشر دانش و فرهنگ است و چه مایه پژوهشگران و اهل تحقیق را از ادامه مطالعه و اکتشافات علمی و فکری باز می دارد. این نیز گفتنی است که نقایص کتب خطی بسی بیشتر از آن است که با آنها اشاره شد، چه بسیاری از آنها چندان مغلوط است که آنچه در آنها نوشته شده پریشان و آشفته و مبهم در نظر می آید. بارها درباره اصفهان به من پیشنهاد کردند که چند چاپخانه به ایران بیاورم و یکی را در اصفهان نصب کنم و راه بیاندازم. اگر شاه عباس ثانی زنده و پادشاه بود، این کار به آسانی جنبه تحقق می یافت و به سرعت عملی می شد. اما پسر و جانشینش در بند این امور مهم نیست و چنان که دانشمندان و خیراندیشان او را به این کار دلالت و تشویق کردند، سود نبخشید. پدر رافائل دومان کشیشی بوده که از سال 1057 تا 1108 هجری در ایران بوده. او درباره وضع کتاب در دوره صفوی و درباره کتابخانه سلطنتی چنین نوشته است: در تشکیلات دربار هیچ نظمی نیست و به همین ترتیب کتابهای شاه در جایی که کتابخانه نام دارد بدون نظم و ترتیب درون صندوقها و یخدانها ریخته شدند. با و در هیچ قفسه‌ای بر حسب هیچ نظمی جای ندارند، برخلاف آنچه در دیار ما مرسوم است. در نتیجه اشخاص علاقمند یا کنجکاو نمی‌توانند به آسانی کتاب مورد نظر خود را پیدا کنند. وی درباره صنعت چاپ نوشته است: اینان از صنعت چاپ که علوم در پرتو آن می‌درخشند و شهرت یک مؤلف مرهون آن است، محروم هستند. اینان جز از نسخه خطی استفاده نمی‌کنند و بنابراین در کتابت ایشان اشتباهات بسیاری روی می‌دهد که ناشی از ناآگاهی یا هوا و هوس کاتبان است. کتاب‌های این مردم دچار تغییر شکل و استحاله عجیبی می‌شود، در حالی که مؤلف هنوز زنده است و نفس می‌کشد. اگر کتابش مورد اقبال مردم واقع شود، از آن استقبال می‌کنند و بارها از روی آن می‌نویسند، اما به میل و سلیقه خودشان. ولذا اگر مؤلف کتاب خود را بعد از چند سال در جایی ببیند، چندان استحاله شده است که به زحمت آن را باز خواهد شناخت. حال آنکه در دیار ما چاپ اثر مؤلف و نام او را خدشه ناخورده جاودانه می کند. باید اعتراف کرد به قول خود ایرانی ها، از حق نمی توان گذشت که اگر این ملت همچون ما به صنعت چاپ اهمیت می دادند و آن را برای انتقال پیام به عامه مردم و تنظیم قرائات و تدریس و مطالعه به کار می بردند، یعنی همان کارایی که معمولاً تحصیل کردگان ما انجام می دهند، می توانستند اگر نگوییم از ما پیش بیفتند، حداقل با ما برابری کنند. زیرا که از دوران کودکی سن پیری و از کار افتادگی تحصیل می کنند. در حالی که ما مثلاً در فرانسه، همین که تا سن 18 یا 20 سالگی کمی که در مقدمات درس وول می‌خوریم، آن هم به زور و اجبار دیگر برای تعمیق سواد خود به تحصیل ادامه نمی‌دهیم. و غالب مؤلفان روزگار ما مردمی چهره عوض کرده هستند تا به خواننده القای نوآوری کنند. با وجود همه این مشکلات و نبود دستگاه چاپ، ایران عصر صفوی کتابخانه‌های فراوانی داشته که امروزه میتوان یاد آنها را در برخی از متون تاریخی و نیز یادداشت‌هایی که در بعضی از نسخه‌های خطی موجود است به دست آورد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
خاکت می بارم می روی وحشت چشمانم.
Thank you.